خب دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، ما طبق معمول هر روز کنار شما هستیم با گفتگوی سیاسی امروز که همزمان از رادیو مقاومت برای شما شنوندگان فهیم این شبکه پخش میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت سلام، وقت بخیر عرض میکنم. ولادت با سعادت دخت نبی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو محضر یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان گرامی به ویژه مادران سرزمینم تبریک و تهنیت عرض میکنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، به اتفاق میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبان اونها هستیم. ان شاء الله امروز به موضوع خودکفایی جبهه مقاومت و مانایی اونها از غزه تا لبنان خواهیم پرداخت. ابتدا بخشی رو که همکارانم تهیه و تدارک دیدن میشنویم.
پس از تحولات سوریه، جنگ رسانه‌ای بسیار شدیدی توسط رسانه‌های بین‌المللی مرتبط با صهیونیسم علیه جریان مقاومت و تبلیغ تضعیف و آشفتگی در آن صورت می گیرد. طبیعی است که این فرایند تبلیغ دشمن است و با واقعیت سازگار نیست. البته گرچه سوریه معبر مقاومت بود و کمک های زیادی به اقتدار مقاومت در لبنان انجام داده و خود نیز به عنوان شاخه از جبهه مقاومت در حصر صهیونیست ها مشارکت داشت، اما تحولات آن موجب شکست تا تضعیف گفتمان و جریان مقاومت نیست. امروز جبهه قدرتمند مقاومت به سطحی از خودکفایی رسیده که وابستگی به نقطه خاصی نداشته باشد. مقاومت گفتمانی است که ریشه در افکار و عمق جان ملت‌ها دارد و آنگونه که وزیر خارجه آمریکا نیز اخیراً اعتراف کرده، با هر گونه فشار جذب صدها هزار نفر به مقاومت بیشتر می‌گردد. از غزه تا لبنان، یمن و عراق، ساختار مقاومت مبتنی بر راهبرد آتش به اختیار در بستر نیازمندی‌های ملت‌های خود به استقلال و عزت است. پس از 14 ماه شدیدترین نسل‌کشی در غزه، دشمن به اهداف خود نرسیده و مجبور است برای آتش بس با حماس مذاکره کند. در لبنان نیز علارغم شهادت سران و فرماندهان مقاومت، بازیابی سریع عرصه میدان باعث فشار بر رژیم صهیونیستی در پذیرش آتش بس شده است. بر این اساس امروز مقاومت خودکفا و پویاست و در آتش فشان خون شهیدان نصرالله و سینوار مرحله جدیدی را آغاز خواهد کرد. در این برنامه ضمن تشریح این فرایند بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا جریان ریشه‌دار مقاومت شکست ناپذیر است و آینده این جبهه در بستر خودکفایی و گسترش گفتمان چگونه خواهد بود.
وقت شما شنوندگان ارجمند بخیر و خوشی باشه. انشاءالله خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستین. خب اجازه بفرمایید که میهمانان ارجمندی رو که در استودیو افتخار میزبانیشون رو داریم محضر یکایک که شما شنوندگان ارجمند معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حسین فرجی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل همراه ما هستن. آقای دکتر فرجی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، خدا قوت به شما و همه همکاران. تبریک عرض می‌کنم روز زن و روز مادر رو خدمت شنوندگان
عزیز، خصوصا بانوان، بالاخص مادر عزیز بزرگوار و تاج سرم.
زنده باشیم و زنده باشن مادر بزرگوارتون و دیگر مهمان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاحی هستن، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر ریاحی، وقت جناب عالی هم بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی، مهمان محترم برنامه ملت شریف ایران. به نوبه خودم فرارسیدن ساروز با سعادت ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما و همه ایرانیان و همه مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. روز مادر و روز زن رو هم خدمت همه مادران و زنان پاکدامن و پرتلاش ایران زمین و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم و یه تبریک ویژه هم اجازه فرمایید که با توجه به موضوع برنامه عرض کنم. این ایام رو خدمت همه مادران و زنان دلیر و شجاع و مقاوم جبهه مقاومت فلسطین، غزه، لبنان، یمن و سایر کشورهای حوزه مقاومت عرض بکنم. در خدمت
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. خب اگر اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای دکتر فرجی آغاز بکنیم. آقای دکتر فرجی، تحولات سوریه چند وقتی هستش که در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته. من میخوام تحلیل جناب عالی رو برای شروع بحث از موضوع تحولات سوریه بشنوم و اینکه آیا این تحولات منجر به تضعیف مقاومت خواهد شد یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. اجازه میخوام طبق سنت همیشگی ابتدای تعریفی رو عرض بکنم که انشاءالله یه ادبیات مشترکی داشته باشیم انشاءالله تا آخر بحث از مقاومت. یه شعری شاعر آینی آقای خوشدل تهرانی دارد، این شعر قدیمی هم هست، خیلی ها خصوصا خب خود منم افتخار ذاکری داشتم از این شعر زیاد استفاده کردم. ایشون میفرماید بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. حسین مظهر آزادگی و آزادی است، خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است. نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. اگه بخوایم یک تعریف کلی جامع و مانع به طوری که بین المللی هم باشد، نه خاص مقاومت اسلامی یا منطقه، میتوانیم بگوییم نفی سلطه، سلطه جویی و سلطه پذیری. ما قانون اساسیمون هم در جای جای قانون اساسیمون به این مطلب اشاره شد. در اصل دوم در بند ششم و می‌فرماید نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، همبستگی ملی را تأمین می‌کند. در اصل 152 تا 154 فصل دهم قانون اساسی سیاست خارجی رو وقتی بیان میکنه، میگوید سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارض کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان، تأکید میکنم دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب.
این به صراحت در قانون اساسی کشورمون آمده.
بله، یعنی این پایه اصلی مقاومت ما، اگر بخوایم یه تعریف خلاصه و جامع عرض بکنیم که بین المللی هم باشد، اینه که دیگه این تعریف به افریقا رو هم شامل میشه، این تعریف آمریکای جنوبی رو هم شامل میشه. بنابراین مسئله مقاومت نفی سلطه جویی و سلطه پذیری است. حالا با این تعریف آیا مبانی مقاومت قابل دستیابی است که بخواهد توسط استکبار یا دشمنان مقاومت نابود بشه؟ مقاومت با این تعریفی که عرض کردم خدمت شما اساسا مبتنی است بر فطرت انسان. فطرت انسانی سلطه‌جویی و سلطه پذیری رو نفی میکنه، منطق بشری نفی میکنه، حب وطن، وطن دوستی، عرض میکنم اینا مطالبش بین المللی، حب وطن خاص ایران، خاص فلسطین، خاص رودزیا، خاص نیجریه، خاص مکزیک نیست. اینها مبانی مقاومت هست. البته ما که پیرو مکتب اسلام هستیم و به حل مراد، اینها قابل دستاندازی نیست، قابل از بین بردن نیست. بنابراین چون مقاومت بر این مبانی استوار هست و به قول حضرت آقا سخت افزار نیست که بخواهند او رو نابود بکنن یا از بین ببرن، در نتیجه قابل دستیابی یا دسترسی نیست و این روز به روز خودش رو باز تولید میکنه. چیزی که شما الان در افریقا میبینید، در آمریکای جنوبی میبینید، اینها اگر تاریخ جوانان مراجعه بکنن به تاریخ 50 سال اخیر نبیشتر، به تاریخ 70-80 سال اخیر مراجعه بکنن، کاملا این روند شکلگیری مقاومت رو در سطح جهان ملاحظه میکنن. بعد میتوانند با توجه به ملاحظاتی که در این بررسی تاریخی و جهانی پیدا میکنن متوجه بشن مقاومت چیزی نیست که شما بگویید در سوریه، ممکنه سوریه اشغال شده باشه، بله، گروه های تروریستی اومدن، گروه هک ها اومدن، سیطره پیدا کردن، کشور سوریه به هم ریخته، اینا همه هست.
آقای دکتر، شما در فرمایشاتون اشاره کردید به اینکه جوانهای کشور ما یک روند تاریخی رو بررسی بکنن در خصوص مقاومت. بالاخره خودتون هم اشاره فرمودید که از نهاد آدم‌ها هم برمیاد و رسیدید به اینجا. میخوام بدونم که الان در شرایط فعلی که هستیم، آیا به نظر جناب علی با توجه به بررسی اون روند تاریخی که از مقاومت مد نظر شما هم هست و تعریفی که از مقاومت حتی در قانون اساسی کشور ما هم وجود داره به نوعی و به صراحت در قانون اساسی مون هم بهش اشاره شده، به نظر جناب علی ما به این جریان مقاومتی که داریم ازش حرف میزنیم به خودکفایی رسیده؟ چون به خودکفایی باید برسه تا مانا بشه.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید خانم دکتر. دقیقاً باز تولیدش توسط خودش صورت میگیره. شما ملاحظه کنید، نمونه عرض میکنم خدمت شما. الان کشور سوریه در هم ریخته. ارتش وجود نداره. تمام پایگاه‌های نظامی، تجهیزات پایه، زیرساخت‌ها رو اسرائیل اومده نابود کرده. تحقیقاً چیزی وجود نداره در سوریه به عنوان ساختار، خصوصاً ساختار نظامی.
بله.
که اکثراً ممکنه اشتباه بکنن، نگاه نظامی باشه به مسئله مقاومت.
شاید به همین دلیل هم هستش، به دنبال این هستن که ببینن آیا خودکفایی صورت می‌گیره، آیا ایسایی وجود داره، آیا این سبب تضعیف مقاومت شده است یا نشده است. ولی با توجه به این توضیحی که جناب علی دارید می‌فرمایید که وقتی که یک ساختار نظامی منسجمی وجود ندارد و همه در نهاد آدم‌ها و افراد هستش، افراد مقاومت هستش، طبعاً میشه گفتش که می‌تونیم به این نتیجه برسیم که به پاسخ متقنی در مورد سوال رسیدیم.
من اشاره میکنم به تظاهرات مردمی روستاهای مرزی با اسرائیل. رژیم خبیث صهیونیستی از فرصت استفاده کرد، تجاوز زمینی هم کرده. شما ملاحظه کنید مردم، ببینید حزب الله سلاح داره، موشک داره، پهپاد داره، پهپادهایی که تجهیزاتی داره میجنگه. اما اگه این سلاح هم نباشه مقاومت وجود داره. میخوام بگم وقتی شما میبینید مردم روستاهای مرزی فلسطین سوریه پای پیاده بدون سلاح، بدون تجهیزات، تظاهرات میکنن بر علیه نیروهای نظامی موجود در مرز سوریه، اونایی که تجاوز کردن. یعنی چی؟ یعنی تازه مقاومت داره باستولید میشه، یعنی این مردمی که سلاحی براشون نمونده، خودشون هم سلاح ندارن، هیچ وسیله جنگی ندارن، سلاح سرد سلاح گرم ندارن، رفتن مقابل ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی که تجاوز کرده به روستاهاشون، میخوان اونها رو از روستاهاشون بیرون بکنن بدون سلاح. این یعنی روح مقاومت تازه داره خودشو باز تولید میکنه.
پس به مرز خودکفایی رسیدیم.
حتما عرض خواهم کرد، در ادامه عرض خواهم کرد که این باز تولید به چه شکلی در ابعاد مختلف داره صورت میگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر یکی. از سوریه بریم به غزه، جایی که در واقع میشه گفتش که تحولاتی که در 14 ماه گذشته اتفاق افتاده از اونجا هم آغاز شده، از غزه ای که از 7 اکتبر یا 15 مهر 1402 نبردها در اون آغاز شده و مردم مقاومت دارن، به شدت هم مقاومت میکنن و فعالیت میکنن، تو یک باریکه محدودی تونستن که 14 ماه دووم بیارن، اون هم در مقابل همه نوع حمله از هر نوعی، چه زمینی چه هوایی و چه دریایی، که رژیم صهیونیستی واقعا در 14 ماه گذشته دریغ نکرده از آنچه که داشته و آنچه که در توانش بوده برای اینکه به مردم غزه بخواد که فشار بیاره. اما اون اتفاقی که افتاده اینه که رژیم صهیونیستی به اون چیزهایی که اهداف اولیش بود، که حالا اینکه و ترسیم کرده بود و وعده داده بود به مردم سرزمینی خودش در سرزمین‌های اشغالی، هیچ کدوم دست پیدا نکرده. الان داره تلاش میکنه، یا داره در واقع عقب نشینی میکنه، مجبور شده به اینکه مذاکره بکنه، مجبور شده به اینکه آتش بس رو بپذیره. این رو از منظر راهبردی که حزب الله داره اگر موافق باشید یک بررسی بفرمایید.
بله حتما. عرضم به حضور شما که کاملا درست و واضح و کامل اشاره فرمودید، همچنین که استاد عزیزمون دکتر فرجی فرمودن، این برمیگرده به همون بحثی که مقام معظم رهبری فرمایش داشتن، اینکه جبهه مقاومت یه سخت افزار نیست. ما این رو میتونیم مصداقش رو در غزه ببینیم، جلو چش همگان هست، 14 ماه، بیش از 14 ماه تجاوز وحشیانه به تنها زندان روباز جهان، این اتفاق داره میفته. شما الان برید ببینید در حال حاضر از مردم، اون باقی مانده مردم ساکن غزه سوال کنید آیا با همچنان حاضرید مقاومت کنید یا نه. با اون همه حملات، با وحشیانه، با اون نسل کشی که اتفاق افتاده، مردم غزه چی جواب شما رو میدن؟ همین الان گزارشاتی که الان داره پخش میشه، اصلا در صدا سیما جمهوری اسلامی هم نه، از رسانه‌های دیگر که ما میبینیم جاهای مختلف، مردم مقاوم هستن و میگن ما مقاومت رو ادامه میدیم. اعضای خانواده‌اش رو از دست داده، مقاومت میکنه. مگه مردم غزه سلاح چی داشتن؟ چقدر مهمات داشتن؟ یک گروهی بود به اسم حماس که الان هم هست، یه عملیات نظامی انجام داد و انجام هم میده و الان هم گروگان‌ها رو در اختیار داره. همین الان هم بحث اصلی طولانی شدن جنگ و این بحث تجاوزگری، یکی از اهداف اصلی نتانیاهو بحث آزادسازی گروگان‌ها بود که محقق نشده هنوز. با این همه کشتاری که اتفاق افتاده، شما تصور بفرمایید این نوار باریکه غزه دیگه شخم زده اسرائیل، ولی هنوز نتونسته گروگانشون آزاد بکنن. این یه دستاورد بزرگیه. مگه مردم غزه مسلح هستن؟ سلاح ندارن، سلاحشون ایمانشونه. اون ایمان، اون نگاه نرم افزاری جبهه مقاومت الان در
اینکه حضرت آقا بهش اشاره فرمودن دیگه در دیدارهای اخیرشون، که جبهه مقاومت سخت افزار نیستش که بشکنه یا فرو بریزه یا نابود بشه، مقاومت یه ایمانه.
دقیقاً اون ایمان الان تجلی پیدا کرده،
قلبیه،
تجلی پیدا کرده در مردم غزه.
بله،
یعنی الان ما اونها پرچمدار مقاومت هستن الان، یعنی مردمی که مستاق این فرمایش مقام معظم رهبری هستن که یک نرم افزاره، الان ما داریم میبینیم. ما ببینید یک اتفاقاتی حالا افتاده، یک سردرگمی الان در تحلیل های مختلف هست و یک ارزموزی شما که عدم پیشبینی از آینده در بحث جبهه مقاومت هست. اما ما یک چی میگن یه برگردیم به گذشته، خیلی هم دور نیست، همین غزه رو میتونیم ببینیم. ما به هر غزه محور اصلی مقاومت بود دیگه، جبهه اول ما تو بحث مبارزه با اسرائیل بود.
بله.
الان بعد این همه سال غزه مقاومه، حماس داره میجنگه، مردم دارن از حماس حمایت میکنن. اولین هدف اسرائیل چه بوده در این قضیه؟ این بوده که حماس رو از بین ببره و مردم غزه رو علیه حماس بشورانه و مردم غزه طوری بشه بگن که ما حماس رو قبول نداریم، مثل ترانه باختری و ارزم بزرگ شما که دیگر گروه های فلسطینی بیان بحث صلح و اینها رو داشته باشن، بگن در کنارم زندگی کنیم. اما آیا مردم باریکه غزه به این تن دادن به این قضیه؟ قطعا تن ندادن. پس این نشون میده که مصداق و تجلی این بحث نرم‌افزاری بحث مقاومت الان تجلیش ما در این بحث می‌بینیم. در جنوب لبنان، چون جنوب لبنان هم همین وضعیت رو داره، زاهیه همین وضعیت رو داره، با این همه اقدامات تخریبی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، باز مردم مقاومن، میگن باز هم هر چقدر هم باشه تا آخرین قطره خونمون حمایت میکنیم از جبهه مقاومت، جلوی ظلم می‌ایستیم، جلوی جرم می‌ایستیم. معنایی که آقای دکتر فرجی هم فرمایش کردن، ببینید جبهه مقاومت، حالا یک به عقبه جبهه مقاومت ما اگه برگردیم، جبهه مقاومت مبناش مبنای مقاومت اسلامیه در واقع، یعنی اصلا از کشورهای اسلامی نشأت گرفته شده، این مقاومت اسلامیه که حالا ریشه قیام در دین اسلام داره و بحث ایستادگی، حالا استواری، پایداری ترجمه شده. اما ما الان شاهد محور مقاومت هستیم که بعد از اینکه از مقاومت اسلامی شروع شده، الان شما میبینید مردم، الان شما ناکنید در لبنان خیلی از خونه‌هایی که داره خراب میشه، آسیبی که داره میرسه به غیر مسلمان هاست، مسیحیان هستن، مسیحیان جا میدن به مسلمان ها، مسلمان ها جاشون رو میدن به مسیحی ها تو این آوارگی که وجود داره. پس محور مقاومت الان دیگه شامل مسلمان ها نمیشه فقط. شما نگاه کنید هر کسی
در لبنان که شهید سید حسن نصرالله با وجود قومیت‌های متفاوتی که در لبنان وجود داشت، تمام تلاششون رو در سالهای فعالیتشون انجام دادن برای اینکه این قوم‌ها به هم نزدیک‌تر بشن، اهدافشون به هم نزدیک‌تر، چون دعواهای قومیتی که اونجا بود همه برچیده بشه.
بله، این معنی مقاومت رو نشون میده. مقاومت یه نرم افزاره، نرم افزارش هم از پوسته خودش خارج شده، سالهاست که خارج شده از مقاومت اسلامی، دیگه رها شده و داره جهانگیر میشه، جهان شمول میشه. شما الان ببینید هر کسی که پرچم مقابله با استکبار و استبداد جهانی رو بلند بکنه، شامل جبهه مقاومت میشه. پس جبهه مقاومت فقط شامل غزه، لبنان، سوریه، یمن، ایران، عراق نیست، شامل کل جهان میشه. حتی در امریکای شمالی، در اروپا، در افریقا، هر کسی که علیه نظام سلطه الان بلند بشه، قیام بکنه، میتونیم اون رو در زمره جبهه مقاومت ببینیم که چه بسا این اتفاق داره میفته. شما الان ببینید مثلا در ایرلند مثلا میان پرچم اسرائیل رو پایین میکشن و پرچم فلسطین رو بالا میبرن، در دانشگاه های امریکا این اتفاق میفته، در ورزشگاه های رشته های ورزشی، در ورزشگاه فوتبال مثلا تو استادیوم های فوتبال شما میبینید مردم میان، اونا که خیلی هاشون اصلا مسلمان نیستن، اصلا نگاه آموزهای دینی رو درک نکردن، ولی دارن چیکار میکنن؟ دارن از مقابله میکنن با نظام سلطه، با زورگویی. اون هم بر چه اساسی؟ بر همین اساس غزه میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما الان داریم تجلی این رو میبینیم. ببینید من حالا اصرار میکنم درس جواب میدم خدمت همه علمای دینی، ببینید ما عقبه این مقاومت ما برمیگرده به کجا. شما نگاه کنید درس بزرگ اینها همه از مکتب عاشوراست. شما ببینید ابو عبدالله الحسین 72 تا یار داشت، حالا روز عاشورا تعدادی از یاران دیگه هم بهشون اضافه شدن از لشکریان دشمن، یه تعدادی حالا شهدای کربلا اضافه شد، اما ایشون 72 تا یار داشت. اما سوال اینجاست آیا امام حسین شکست خورد یا لشکریان دشمن؟ ما این جبهه مقاومت، این نرم افزار برگرفته از همون مکتبه.
الان آیا غزه پیروز شده یا اسرائیل؟ آیا سوریه شکست خورده، جبهه مقاومت شکست خورده یا اسرائیل یا امریکا؟ خب این کاملا مشخص، تاریخ هم چیز جدید اتفاق نمیفته، فقط تکرار میشه. تاریخ فقط تکرار میشه. الان ما شاهد تکرار تاریخ هستیم. پس هیچ بیمی و هیچ ناراحتی نه داریم و نه باید در دلمون راه بدیم از بابت اینکه جبهه مقاومت تضعیف شده باشه یا این اتفاق میفته. وقتی ما مردم غزه رو میبینیم تو این اوضاع مقاوم ایستادن و مقاومت میکنن و همچنان با این همه گرفتاری که براشون به وجود اومده، ولی همچنان از حماس حمایت میکنن، از حزب الله حمایت میکنن و جلوی زورگویی‌های اسرائیل ایستادن، پس این نشون میده که جبهه مقاومت و مقاومت یک نرم افزار است.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرجی بزرگوار. آقای دکتر یکی هم اشاره کردن، منم محضر محترم شنوندگان عزیز و ارجمند درس کردم و اشاره کردم به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب که اشاره کرده بودن به این نکته که جبهه مقاومت یک سخت افسار نیستش که بشکنه یا از هم فرو بریزه و نابود بشه، بلکه در واقع مقاومت یه ایمانه، یه تفکر، یه تصمیم قلبی و قطعیه. جابالی هم البته به این موضوع اشاره کردید در فرمایشات اولیه‌تون و خب نکته‌ای که حضرت آقا در این بخش بهش اشاره فرمودن این که فرمودن که مقاومت یه مکتب و یک مکتب اعتقادی هم هستش. یک گزاره ایشون در واقع به دست دادن و اشاره فرمودن و گزاره به جایی هم هستش. این گزاره‌ای که ایشون فرمودن که یک مکتب هستش، یک مکتب اعتقادی هستش، چطور میتونه و چگونه میتونه اقتدار و مانایی مقاومت رو به نمایش بذاره؟
من وام بگیرم از فرمایشات آقای دکتر در ارتباط با بحث عاشورا و کربلا که فرمودند.
البته بی‌ربط با شعر اولی هم که جوابالی خوندید اصلا نه، خیلی مرتبط بود و خیلی چسبندگی خوبی رو ایجاد کرد.
خانم دکتر ملاحظه بفرمایید، وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها اجباراً در مقابل یزید قرار میگیرن، خب بالاخره کسی که مقابل حضرت زینب قرار بگیره هم کلام بخواد کلام رد و بدل بشه، در اصل مقامش شرافتش افزایش پیدا میکنه، یعنی شأن شرافت پیدا میکنه اگر کسی مخاطب حضرت زینب باشه. اما حضرت زینب سلام الله علیها خیلی زیبا میفرماید که انیل استسقر قدرک، فکر نکنی الان که من دارم با تو صحبت میکنم تو بزرگ شدی، فکر نکنی این کشته ها این جنگی فکر میکنی همه، نه الان هم که داری با من صحبت میکنی، این شأنی که تو داری الان پیدا میکنی، نه نه من تو رو قدر و منزلتت رو خرد میکنم، تو رو کوچکت میکنم.
ماندگاری عاشورا، روایت ها و خطبه های حضرت زینب،
دقیقاً کربلا در کربلا میماند اگر زینب
سواد رسانه‌ای در اون دوره و در کلام حضرت زینب سلام الله علیها به وضوح دیده میشد.
دقیقاً همینطور،
خیلی با رسانه خیلی خوب منتقل شد و خیلی خوب ماندگار شد.
بعد شما ملاحظه میکنید اثرات این فرهنگ عاشورایی رو، شما گاندی مگر مسلمان بود؟ میگه من درس گرفتم برایم، هیچ راهی ما برای نجات هندوستان نداریم جز این که سرمشقمون مبارزه بسید. بنتو شاتی اون بانوی محقق مصری، مؤلف مصری، در مورد حضرت زینب چی میفرما؟ ببینید این خط پیروزی است، ممکنه دیر بشود، زمان بگیرد و زمان ببرد، ولی این خط پیروزی است. شما در سوریه هم فرمودید مانایش، من عرضم اینه نگرانی نیست. شما یه زمانی بود شاید خاطرتون نیاد در لبنان جنگ 72 ملت بود، خیابان به خیابان، روستا به روستا، شهر به شهر سنگربندی بود. ببینید